رفتاری نیز با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای عید صورت گرفت. این دو در سفری که رفت و برگشت آن حدود 7 ساعت بود، توانستند بین 2 تا 3 ساعت خانواده خود را در شمال ایران ملاقات کنند. در این حال سایت کلمه گزارش داد که خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 2 هفته پیش، یعنی ملاقات در شمال ایران، تا کنون به طور کامل از وضعیت آنها بی اطلاع هستند. بر اساس این گزارش، نه تنها امکان تماس تلفنی با آقای موسوی و خانم رهنورد سلب شده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز وجود ندارد. سایت کلمه با اشاره به برخی شایعه ها در مورد سلامتی آقای موسوی نوشت که این موضوع موجب نگرانی فرزندان او شده است.
رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم در ساعت 7:30 شب تهران و امیدوارم همچنان شرایط چه داشته باشید و با رادیو فردا همراه بمونید، به خاطر اینکه توی بخش دوم که 15 دقیقه از این بخش باقی مونده ما درباره کتاب خواهیم شنید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. و قبل از اون البته باید بریم با حسن جعفری همراه بشیم، خبرها رو از اون بشنویم. حسن سلام بر تو و شبت بخیر.
آزاده سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مسئولان وزارت نفت در ایران با تایید حمله سایبری به سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه از تشکیل سداد بحران برای مقابله با این حملات سایبری خبر دادند. با این حال علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته است اطلاعات اساسی در این حمله ویروسی صدمه ندیده است. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه میانمار را به مدت 1 سال به حال تعلیق درآورد در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار و واگذاری قدرت به غیر نظامیان در آن کشور. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ تصویب کردند تمامی تحریم‌های این اتحادیه علیه میانمار به جز اقلام تسلیحاتی به مدت 1 سال متوقف شود. نوری مالکی نخست وزیر عراق که برای سفری 2 روزه به ایران رفته است، امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه خواند تمجید کرد و خروج کامل آمریکا از عراق را موفقیتی بزرگ خواند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد پیشنویس نهایی پیمان همکاری‌های راهبردی آمریکا و افغانستان از سوی نمایندگان دو کشور امضا و برای تایید نهایی رهبران دو کشور آماده شده است. پیشنویس این سند را روز یکشنبه رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل امضا کردند. و برندگان جایزه صلح نوبل برای نخستین بار امروز در شهر شیکاگو در مرکز آمریکا گرد هم می‌آیند. 11 برنده صلح نوبل در این نشست 3 روزه شرکت دارند. این نشست که ندای آزادی سردهید عنوان دارد، چند هفته پیش از نشست سران ناتو برگزار می‌شود که محل آن نیز در همین شهر شیکاگو خواهد بود. و مسئولان هواپیمایی پاکستان اعلام کردند از امروز هواپیماهای متعلق به شرکت‌های خصوصی در این کشور را مورد بازرسی‌های ایمنی قرار می‌دهند. این اقدام 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که 1 فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت خصوصی بوجا ایر در نزدیک فرودگاه اسلام‌آباد سقوط کرد و تمامی 127 سرنشین آن کشته شدند. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. این خبرها رو مفصل‌تر میتونید روی وبسایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. و اگه مشکل دارید برای اینکه مستقیم برید توی سایتمون، اگر در فیسبوک فعال هستید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، هر چند دقیقه یک بار اونجا خبرها به روز میشه. درباره انتشارات کتاب و کتابخانه توی برنامه نمای دور نمای نزدیک امشب میشنوید با مهرداد قاسمفر. بعد از این برنامه هم ترکیب موسیقی ایرانی و غیر ایرانی رو خواهیم داشت برای شما بعد از 45 دقیقه شنیدن خبر و گزارش و تحلیل.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو برمی‌رسیم و بعد با مهمان ویژه این هفته گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. بیست 23 آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلف و در سراسر دنیا به همین مناسبت برنامه‌های فرهنگی زیادی برگزار میشه. 17 سال پیش کشور اسپانیا و اتحادیه بین‌المللی ناشران این روز رو به سازمان یونسکو پیشنهاد دادند که پذیرفته شد و هر سال برگزار میشه. ماجرا هم از این قراره که در چنین روزی دو چهره ادبیات جهان درگذشتند. یکی میگوئل سروانتس، نویسنده اسپانیایی دون کیشوت، و ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس بریتانیایی. نکته جالب این که از سالها قبل کتاب فروشان کاتالونیایی در اسپانیا در چنین روزی که سالمرگ سروانتس نویسنده هموطنشون بوده به کسانی که کتابی می‌خریدند گل سرخی هم به نشانه قدردانی اعطا می‌کردند. و به رغم اما و اگرهای اولیه، سرانجام بهمن دوری رئیس نمایشگاه کتاب تهران در نشست خبری 25مین نمایشگاه کتاب تهران که صبح روز دوشنبه 4 اردیبهشت برگزار شد درباره وضعیت حضور ناشران تعلیقی در نمایشگاه گفت: ناشرای تعلیقی بیشتر از 3 ناشریان که اسم اونها مطرح شده، اما اونایی که سر و صدا نداشتن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مثلا نشر سالس و پیدایش امکان حضور دارن، ولی نشر چشمه به نمایشگاه امسال راه داده نخواهد شد. آقای دوری علت این ممنوعیت رو تخلفات پی در پی این نشر اعلام کرد. ظاهرا منظور آقای دوری از تخلفات پی در پی تعداد کتابهایی بوده که از طرف نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه شده اما به طرز گسترده‌ای رد شده. و ما میرسیم به مهمان ویژه برنامه امروزمون. روز جمعه گذشته در کشور لهستان کتاب کم حجمی از آخرین شعرهای بازمانده از ویسلاوا شیمبورسکا، بانوی شاعر برنده نوبل ادبی این کشور، منتشر شد و به طرز شگفتی در عرض چند ساعت تمام نسخه‌های اون به فروش رفت. خانم شیمبورسکا که دو کتاب مستقل هم به ترجمه فارسی از شعرهاش منتشر شده و بین شعرخوانای ایرانی محبوبیت داره، در حدود 3 ماه قبل در سن 88 سالگی درگذشت. شیمبورسکا شعرهایی به ظاهر بسیار ساده و قابل فهم همگان اما با مفاهیم عمیق انسانی می سرود. شعرهایی که نه درگیر بازیهای زبانی بود و نه گرفتار زبان بازیهای پر ادا و اصول. با این حال با طنزی ظریف و موضوعاتی ساده از سوی کمیته نوبل به موزارت شعر ملقب شد. در این برنامه پروفسور آنا کراسناورسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف لهستان و همشهری شیمبورسکا مهمان من خواهد بود تا درباره این چهره بزرگ ادبیات جهانی در روز جهانی کتاب گفتگو کنیم. خب سوالم رو از اینجا شروع کنم که اول در مورد این کتاب برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که این آخرین مجموعه شعری که بعد از چند ماه از درگذشت خانم شیمبورسکا در لهستان منتشر میشه حاوی چه کارهایی بوده و ماجراش چی هست کلا؟
این کتاب یک کتاب استثنائیه اگه میشه گفت، چون که یکیش بعد از وفات شاعرش منتشر شده و دارای آخرین اشعارش. خانم شیمبورسکا با وجود اینکه یه شخص مسنی بود به سن بالا، ولی خیلی خوب هنوزم کار میکرد، خیلی فعال بود و یه طبع شوخی هم داشت، یعنی به معنی نوع
یعنی طنز، یعنی یه جور طنز هم،
بله طنزی، و یه فاصله انتقادی نسبت به خودش و دنیا، یعنی البته خیلی جدی میگرفت ولی با اندازه طنز. و اسم این مجموعه، این دفتر شعرش قبل از مرگ خودش اسم اینو تعیین کرده بود و اسم این مجموعه وستارچ است به معنی کافی، بسه، که مثل این که خودش هم پیشبینی کرده بود که این آخرین دفتر شعرش بشه، ولی نمیشه گفت خداحافظی با دنیا باشه، چون که هنوز به این دنیا با علاقه خیلی زیادی نگاه میکرد به خودش. و اون اشعاری که توش هست یه کتاب کوچیکیه.
علت این که مردم اینقدر به شعر و علاقه نشون میدن چی هست؟
خب این شعر میشه گفت شکلش، زبانش خیلی شعر خصوصیه، یعنی مربوط به منحصر به خودش، مثلا با زبان با معانی هم نوع بازی میکنه، ابتکار بسیاری به کار میبره. ولی از طرف دیگه شعری هست که به میشه گفت به زندگی و به انسان نزدیکه، یعنی ماده اش حوادث عادی، اوضاع معمولی زندگیه، چیزایی که برای همه مفهومه، در حالی که یه معنی فلسفی هم توش هست.
یعنی زبان قابل فهم و خیلی راحتی رو انتخاب میکنه برای شعرش.
بله، ولی شما اگه از نزدیک نگاه کنید، اگه تحلیلش بکنید، ببینید که چقدرم تو معانی کلمات میکاوه و اون معانی مخفیشون رو پیدا میکنه، چقدر مثلا زبان رو تازه میکنه، یعنی اون هست. ولی از یه طرف هم خیلی خیلی ساده به نظر میاد، یعنی نتیجهش یه زبان خیلی روانی، خیلی هم نزدیک به زندگی.
خانم شیمبرسکا تا قبل از دریافت جایزه نوبل ادبی برای مردم دنیا تقریبا ناشناس بود، ولی بعد از اون با علاقه فراوانی به سیر از کاراش به زبان‌های مختلف ترجمه شد. آیا در خود لهستان پیش از اینکه ایشون نوبل ادبی رو دریافت بکنه هم همینقدر ناشناخته بود و بعد از اون به شهرتش افزوده شد، یا خیر از ابتدا مرتوجه مردم بود؟
خب میشه گفت که یکی از شعرهای نسبتاً معروفی بود، بعضی از اشعارش هم به آواز خونده میشد، ولی یه شعری هم بود که روش بحث میشد، یعنی بحث میشه گفت سیاسی و ایدئولوژیکی، چون که خودش مثل بسیاری از افرادی اون نسل، نسلی که بعد از مستقیماً بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شده بودند و وارد زندگی میشدند و وارد صحنه ادبیات، مثلا اونم در اوایل جوانی شیفته کمونیسم بود و یکی دوتا شعر در ستایش اون نوشته بود، و تا به حال مردم کسانی هستند که میگن این اصلا یه نمیدونم خائنی، کسی که شعرش ارزشی نداره، چون که این گناه جوانی را یعنی مرتکب اون شده.
ولی خانم شیمبرسکا در واقع میشه گفت دو دوره کاری و تولید ادبی داشته، دوره‌ای که دوره جوانیش بوده و دلبسته ایدئولوژی زمانه خودش بوده، و دوره بعدی که فاصله میگیره و حتی نگاه انتقادی و همون تلخ و طنزش رو داره. آیا در دوره دوم این اشعار باز همونطور قضاوت میشه؟
از طرف اون کسانی که دست راستی هستند متاسفانه اینطوره.
خب میدونید که دست کم دو مجموعه شعر مستقل از شعرهای خانم شیمبرسکا به فارسی ترجمه شده. آیا شما این کارا رو
دیدید؟ بله، خواستم راجع بهش صحبت کنم. در هر دو مورد گروهی بود از دو تا مترجم، یعنی یکیش
کتاب آدم‌ها روی پل رو اسمو ژنسکی و شهرام شیدایی ترجمه کردن و عکسی از 11 سپتامبر رو
بله نویتسکا و آقای دولت شاهی. اون مجموعه اول چون مترجماش متاسفانه دو نفرشون در گذشتن، یعنی آقای مارک سموژنسکی که همکارم تو دانشگاه بود و به زبان فارسی خیلی خوب آشنا بود و خیلی هم وارد ادبیاتش،
شهرام شیدایی هم که در
شهرام شیدایی که اونم مرحوم شده،
بله،
و یه شاعر جوانی بود و خیلی شخص درخشنده و روشن فکر و خالق و خیلی هم حیفه واقعا که ایشون هم نیستن دیگه، و اون بیشتر مترجم ادبیات ترکی بود، ولی اونا سه نفری با چوکا چکاد نفر سومش نشستند و در همکاری این مجموعه شعر رو ترجمه کردند. اون مجموعه دومیش مترجماش خانم نویتسکا هست که ایران شناس مربوط به دانشگاه ورشوه، و آقای علیرضا دولت شاهی در تهران.
خود خانم شیمبرسکا هم میدونستن که این کتاب ها به فارسی ترجمه شده احتمال زیاد.
بله بله.
من سوالی که دارم این است که آیا در ادبیات امروز لهستان کس دیگری، شاعر دیگری هم سنگ و هم قدر خانم شیمبرسکا وجود داره برای مخاطبان فارسی زبان، اگر شما بخواید بگید؟
الان میشه میشه گفت که در لهستان اینم فکر میکنم اوضاع کمی شبیه ایرانه. اون نسل شعرهای بزرگ مؤثر اکثرشون دیگه درگذشتند، رفتند و فکر میکنم که در حال حاضر کسی که هنوزم باقی مونده از این نسل آقای روژویچ است.
آنچه شنیدید گفتگوی من با پروفسور آنا کراسنوبولسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف بود، درباره ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر برنده نوبل ادبی لهستانی. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.